بسم الله الرحمن الرحیم. معمولا در فرهنگ جاری جامعه بشری امروز که اختصاص به این منطقه یا اون منطقه هم نداره، برای اینکه بتونن جوامع انسانی رو اداره کنن، میان انسانها رو تضعیف میکنن، ضعیفشون میکنن تا بتونن اینها رو اداره کنن. نمیشه آدمها هر کدوم در اوج قدرت و منیت و تکبر و خود بزرگ بینی باشن، بعد اینها رو بشه اداره کرد. حالا این ضعیف کردن انسانها و القا کردن ضعف به انسانها به روشهای بسیار مدرن و پیشرفته‌ای صورت میگیره. یه زمانی فرعون مثلا قوم بنی اسرائیل رو به تعبیر قرآن تضعیف میکرد، شما قوم کهترید و شما مثلا موجودات پستی هستید، اونها رو به بردگی میکشید. یا کل جریان نظام بردهداری در عالم، زمانی که اروپایی‌ها آفریقایی‌ها رو به بردگی میکشیدن و آمریکا میبردن یا در خود اروپا، خب عنوان برده که روی آدمی گذاشتی دیگه، این بالاخره حد خودشو میدونه دیگه. این وضعیت الان ادامه داره. بردهداری روش‌های بسیار پیچیده و جدیدی پیدا کرده. کارمند شدن و ذهنیت این که من کارمندم، من بیشتر از یک کارمند نخواهم بود، حالا تو زمینه کارمندی بتونم چند تا ارتقا پیدا بکنم، ابی نداره البته آدم کارمند باشه ها، ولی اگر کسی شخصیت و اندازه های خودشو در این حد، در این تعریف محدود ببینه، این رفته در نظام بردهداری نوین جذب شده، هضم شده، پذیرفته. هر انسانی رو که خدا می آفریند در او تقاضای خدا شدن قرار داده. هر آدمی، این دیگه به استعداد فرق نمی کنه، طرف هنرمند، ورزشکار، نمیدونم طرف تو تجارت، طرف تو هر دانش دیگه ای هست، همه انسان ها اینجوری هن، زن و مرد، انسان اینجوریه. کسی بگه نه من تقاضای خدا شدن ندارم، این از خودش دریافت درستی نداره. حالا این انسان ها در کنار هم دیگه قرار میگیرن، چجوری میشه اینا رو کنترل کرد؟ خیلی کار سختیه. هر کدوم فرصت پیدا کنن بر دیگران شروع کنن پادشاهی کردن. این مسئله انسانه. خداوند متعال در آیه معرفی انسان هم حتی این لفظ رو به کار بردن که من انسان رو جانشین خودم روی زمین قرار دادم. خب خدا چند تا جانشین؟ همه جانشین؟ همه صاحب ادعا؟ میتونست بفرماید من بندگانی رو آفریدم، اما فرمود انی جعلون فی الارض خلیفه، من جانشین قرار دادم. در روایات هم آمده است به صور مختلف، حالا من مختصرش رو دارم عرض میکنم، که انسان در واقع چون و نفخت و فیه من روحی، خدا از روح خودش در انسان دمیده، استعداد خدا شدن در خودش میبینه، لااقل علاقش رو میبینه. این با بندگی خدا منافات نداره، نه، خدا مسیره خدایی رو، خدا شدن انسان رو، خداگونه شدن انسان رو، عبد شدن قرار داده. ولی هدفش چیه؟ شما انقدر به خدا مقرب میشی که اخلاقت شبیه اخلاق خدا میشه، توانایات شبیه توانایی خدا میشه، حالا شبیه نیست که مثل هیچ شی، ولی شما این قدرت رو پیدا میکنی. دیدید اهل معرفت که پاک پاک از آلایش ها هستن، چه قدرت‌های ماورایی پیدا می‌کنن. اگه بخوان مریض شفا میدن، نمیدونم مرده زنده میکنن، کور بینا میکنن، پشت پرده رو میبینن، نمیدونم چه کارهای انجام میدن. بعد بهش میگیم کرامت. کرامت‌هایی ما از اهل معرفت دیده ایم. انسان آفریده شده برای این خدایی کردن، انسان آفریده شده برای این عظمت. دیگران سعی میکنن انسانها رو تضعیف کنن تا کنترل بکنن، خود انسان هم در مسیر ترسهاش کنترلش میکنه، خود انسان هم در مسیر تصورهای غلطی که از دیگران دریافت میکنه درباره ارزش خودش که تو چندان ارزش نداری، این در واقع او رو کنترل میکنه. بعد کم کم انسان ها با هم دیگه کنار میان. خدا خوشش نمیاد کسی با دیگری از سر ترس و ضعف کنار بیاد. میگه تو از باب اینکه خدایی داری خدایی میکنی، حالا خدا نه اینکه خدا واقعا، یعنی انسان خلیفت الله دیگه، تو جانشین خدا هستی، انقدر عظمت داری نسبت به بقیه احساس مسئولیت کن، پدر خانواده انسان روی زمین باش. خدا دوست داره ما اینجوری مهربان باشیم، نه اینکه ضعیف بکنن دیگران ما رو، یا خودمون رو ضعیف بپنداریم بعد رام بشیم. این رام شدن در اثر احساس ضعف یا استضعافی که دیگران تحمیل میکنن چیز بدیه. نظم در اثر احساس ضعف، منظم شدن، نظم پذیری، یا نظم در اثر اینکه گرگی بالا سرت هست میترسی حساب میبری، اینا رو خدا نمیپسنده. میگه من که نمیخواستم اینجوری ضعیف بار بیارم، حیوانات بودن موجودات ضعیفین، دیگر حالا موجودات در عالم هستن. انی جعلون فی الارض خلیفه، از قدرتمند بودن یا احساس قدرت کردن انسان ها میترسن خیلی ها. کیا؟ اونایی که میخوان بقیه رو ضعیف کنن، اونایی که یا نمیخوان بقیه رو ضعیف کنن، میخوان اداره کنن بالاخره جامعه رو، یا مشروع یا نامشروع قدرت ازشون افتاده، میخوان دیگران رو ضعیف کنن بتونن اداره کنن. مربی یه تیم مثلا میگه من نمیتونم تو هر شرایطی اینا رو اداره کنم، یا باید خودم تفوق داشته باشم که به یه معنا کمتر بودن اونا رو بهشون جا بندازم، یا باید تحقیرشون کنم اینجوری بفهمن که باید حرف گوش بدن، ولی نمیتونم اداره کنم. این ماجرای احساس ضعف، این ماجرای ضعیف بودن، این ماجرای ضعیف کردن انسان ها یک ماجرای دامنه داری، هر جا شما نگاه میکنید هست. خب انسان ها رو اختلافاتشون رو چجوری باید اداره کرد؟ خلاصه اگه بخوام بگم، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن یه بار 124,000 پیغمبر اگر یه جا باشن با هم اختلاف نمی کنن، با اینکه هر کدومشون ماشاءالله یه رأسی هن دیگه، بالاخره دارایی های معرفتی و معنوی خیلی بالایی دارن. ما در مسیر این حیات اجتماعی یه مشکلاتی داریم، این مشکلات رو چجوری باید برطرف کنیم؟ دین الگویی که میده چیه؟ دین الگویی که میده میگه ضعیف نکن افراد رو، بذار انقدر قدرتمند بشه نیاز نداشته باشه ظلم بکنه، بذار انقدر احساس مسئولیت بکنه دلش نیاد به کسی ظلم بکنه، همه رو در تحت پوشش و بال خودش بگیره. بعضیا نسبت به ازدواج‌های پیغمبر اکرم یه تحلیلایی میکنن، تحلیلای واقعا به دور از انصافیه. مثلا میگن منافقین اینقدر قوی بودن که حضرت رسول میخواستن اونها رو مثلا یا ازشون حساب میبردن یا مثلا میخواستن کنترل کنن. اینجوری یه تعابیری به کار میبرن که شأن رسول خدا نیست. رسول خدا شأنش اینه که میخواد مانند خدا دلسوزی کنه در حق انسانها، لذا به کمترین انسانها هم دست میده. دیگه من توضیح ندم دیگه، خیلی بزرگه، او خیلی بزرگه. یه کمی شما خیابون میرید با مردم معاشرت دارید، همسایه محل، خودتون جای خدا بذارید. البته حرف بدی نمیزنم، ما خلیفت الله هستید شما، خلیفت الله یعنی کسی که جای خداست دیگه. فکر نکنید من دارم مثلا همه خدایی میگم، نه، ما جانشین خداییم. غرورم نگیره کسی رو، تکبری که بده نباشه. ما از تعبیر قدرتمندی و عدم احساس ضعف داریم استفاده میکنیم، نه از تعبیر کبریایی که به تکبر برسه. نه قیافم نگیریم. ما چجوری باید امام زمان رو تبعیت بکنیم؟ بگید خودمون امام باشیم، امام گونه باشیم، در حد امام باشیم. ما البته ببینید، من میدونم که کسی به گرد امامان معصوم نمیرسه، هیچی، اصلا هیچی قابل مقایسه نیست. ولی در قرآن کریم میفرماید که و نورید و انمون نعلا لدین از توضعفو، اینایی که ضعیف شدن میخواییم اینا رو کجا کن، چیکار کنیم؟ نجعلهم ائمه. مادی معنوی فرق نمیکنه از هر جهت، منتها شما برای اینکه به امامت برسی، اگر فهمیده باشی امامت رو، امامت رو میشناسی، میفهمی او چقدر قیمتیه. ببینید اگه شما اهل صدای خوب باشی، کار کرده باشی، صدای خوب رو تشخیص میدی، اهل خط باشی، خط خوب رو تشخیص میدی، دانش مدیریت داشته باشی، مدیر خوب رو تشخیص میدی. باید یه چیزی از اون تو خودت باشه. این همه ما میگن امام زمان رو بشناسید، امام زمان رو معرفت پیدا کنید. خب معرفت چجوری حاصل میشه؟ من یه عمر زندگی بردوار داشته باشم مثلا امام نمیفهمم یعنی چی. امامت رو باید درک کنی، یکمیش تو وجود خودت هم هست. وقتی شما یار امام میشی، ناصر و معاون، معاون یعنی چی؟ اون کمک کردی، خودت یه سطحی از امامت رو پیدا کردی. امام میخواد ما رو تربیت کنه، هممون امام بشیم. بعد ما که امام بشیم میفهمیم امام یعنی چی. منتها جهان جای این همه لیدر و مدیر و رهبر و امام و اینا که نیست. خدا میفرماد ابی نداره، بذارید روحیه آدم ها، منش و اندیشه شون در حد امامت باشه، قدرت امامت رو داشته باشن، بیان کار یه سرباز کوچیکو انجام بدن. این طرح اسلامه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام نمونه است. واقعا در زمان حضرت رسول چیکار کرد؟ سربازی میکرد برای پیغمبر اکرم، سربازی که هیچ سربازی اونجوری سربازی نمیکرد. ولی شما شأن حضرت امیر رو میدونید، از اول وحی رو شنیده، از اول جبرئیل امین رو دیده، از اول همه معانی رو درش ورود داشته. امیرالمومنین از اول امیرالمومنین بوده. بعد در مقام سربازی ببینید چیکار میکنه، یه ذره خودشو بگیره جلو پیغمبر، ابدا، یه ذره اظهار فضل بکنه، ابدا. چی هست که امیرالمومنین علی علیه السلام نمیدونه؟ همه رو پیغمبر اکرم به ایشون یاد داده، شاهد وحی بوده، فرمود علی جان هر چه من میشنوم تو میشنوی، هر چه من میبینم تو میبینی. ولی عمل کرده امیرالمومنین نگاه کن چه جوری فداکارانه، که آبرو هر کسی فداکار نبود میبرد، آبرو هر کسی فداکار نبود میبرد. چجوری شاگردی میکرد؟ وقتی خدا فرمود که باید بفرمایید مثلا صدقه بدید بیاد پیغمبر رو ببینید، حق ویزیت در واقع مثلا قرار داد، هر کسی میخواد بیاد پیش پیغمبر باید صدقه بده، فقط امیرالمومنین علیه السلام صدقه میداد که بیاد از محضر رسول خدا استفاده کنه، در حالی که همسران پیغمبر میگن وقت مخصوصی در روز رسول خدا برای علی ابن ابی طالب علیه السلام داشت و با این که داشت هستی خودش و داراییاشو میفروخت در راه این صدقه دادن، دیگران حسادت میکردن، بعد میگفتن یا علی تو ما رو خراب میکنی، ما نداریم یا همت نداشتن بفروشن اینقدر بیان پیش پیغمبر. ایشون لحظه شماری میکرد برای اینکه به محضر رسول خدا برسه. این رفتار، ببینید رفتار یک شاگرد مبتدی عاشق و شیفته در میدان جنگ، سرباز فداکاری که انگار هیچ آینده ای نداره. بابا شما جانشین پیغمبری، شما تو اتاق فرماندهی پیش فرمانده باش، هم میره خط جلو، فداکارترین انسان. این الگوی اسلام برای حیات بشر. بعد از رسول خدا حضرت قریب شدن، اون عظمت 25 سال بیش از یک سوم عمر طبیعی انسانه. عمر معمولی چقدر مگه؟ 25 سال کشاورزی کنن و چاه و قنات بکنن. اینا رو نگاه کنیم، امیرالمومنین با اون عظمت حاضر هر نقشی رو انجام بده. حالا اینجا که در خدمت رسول خدا نیست، در صبر و تحمل زمانه و روزگاره، ولی بالاخره این نقش کمیه برای چنین شخصیت والا مقامی، ولی انجام میده. چقدر دقیق تک تک ما خلیفت اللهیم، ولی هر کدوم در اون وظیفه‌ای که داریم، مأموریتی که داریم، چی رو باید قرار بگیریم ما. مگه حضرت ابوالفضل العباس هم شخصیتی بود، همه به عنوان علمدار ابا عبدالله حسین، سرباز، برادر کوچکتر، چی بگیم دیگه درباره وفاداری و مواساتی که داشت در حق امام زمان خودش. حالا خود ابوالفضل العباس سلام الله علیه به تنهایی بخواد در نظر گرفته بشه، خورشید عالم تابه. نباید تعجب بکنیم اگر به اون عارف جلیل القدر حضرت آقای قاضی فرمودن چی؟ هرچی عرفان و معرفت و برداشتن پرده ها از جلو چشمت میخوای، باید از ابوالفضل عباس بگیری. ابوالفضل عباس ما به علمداری میشناسیم، عرفا به عنوان کسی که صاحب عرفان و معرفت هست که مجوز پرده برداری از دیدگان اهل معرفت میده دست اوز، نقشش الان اینه که سقا باشه، ساقی عرفانه. بله ببینید، نزنیم تو سر کسی برای اینکه نقشش رو بپذیره. بالاترین موقعیت رو بدیم، بگیم حالا شما نقشه کوچیکی میخوام بدم. این یعنی زندگی، این یعنی اون تربیت مهدوی، این یعنی تربیت سربازان حضرت ولیعهد ربهم الله الفدا. ما تو جبهه اینا رو دیدیم، توی جنگ میشد دید، تو هیئت هم میشه دید. دیدید مثلا دسته عزاداری را افتاده، مثلا سینه میزنن پیر مردا، یا مثلا میان سالا کنار هم دیگه وایسن سینه میزنن. این رئیس شرکته، اون نگهبان شرکته، این آقای دکتره، اون مثلا بقال محله، اون راننده تاکسیه، اون بچه همه دارن سینه میزنن. یعنی جایگاه های خودشون، ولی اینجا نقش ها قشنگ میپذیره. این یه الگوه برای چی؟ برای زندگی. ما همه خلیفت اللهیم، ابی نداره، به من خدا یه استعدادی نداده، میرم جارو میذارم خیابونا رو. باشه، ولی خلیفت اللهی، عظمتت باید حفظ بشه. برای نظم، برای اداره جامعه چیکار میکنن؟ ببینید دیگه چه طرحایی رو دارن اجرا میکنن. حالا طرحای پلیدی هم که هست، آدم ها رو به فساد میکشونن تا اینا ضعیف بشن بتونن راحت تر اینا رو اداره کنن. فلسفه این همه توزیع فساد بیشتر از نیاز مردم چیه؟ این همه تولید فساد. گفتم بارها اینو، یکی از رؤسای دانشگاه های ایران که حالا یه مدتی در کانادا بودن، من یه بار رفته بودم اونجا، ایشون نماینده وزارت علوم بود برای تنظیم این مدارک تحصیلی و اینها، میگفت من چند سالیه که اینجا هستم یه برداشتی پیدا کردم خیلی عجیبه. گفتم چه برداشتی؟ گفت من فکر میکردم از دور مثلا جوونا به هرزگی اینا علاقه دارن، اینا هم این کالا رو میفروشن، اونا هم خریدارن و سودشو میبرن، ولی اینجا اومدم فهمیدم که نه، اینقدر جوونا اینها دنبال هرزگی و اینها نیستن، این داره مدام خرج میشه، هزینه میشه برای اینکه تحمیل بشه بهشون. گفتم خب بله دیگه. گفت آخه چرا؟ بعد اون صحبت رهبری رو براشون گفتم که این مقدار فساد تو جوانها طبیعی نیست، دستی در کاره و اینا، خیلی به حکمت رهبریشون تحسین کردن. گفت واقعا من اینجا دارم از نزدیک میبینم این فساد طبیعی نیست. چی کار میکنم برای اینکه انسانها ضعیف بشن؟ بعضی وقتا پدر مادرها همین کارو با بچهای خودشون میکنن، بچه رو میزنن، بچه رو تحقیر میکنن، بالاخره یه کارهایی با بچه انجام میدن، بچه رو تون کنترلش کنن. کنترل خیلی مهمه. طرح دین برای کنترل چجوریه؟ اینقدر بفهمه که نیاز به کنترل نداشته باشه. طرح دین اینه. ببین شیعه تنوری یعنی چی؟ شما بفرمایید. نه اینکه من چیزی نمیفهمم، امامم چیزی میفهمه و من به او اعتقاد دارم، پس اگر او دستور داد من میرم تو تنور. من انقدر میفهمم که ایشون بی خود نمیگه و میفهمم همه حرفاشو که بی خود نمیگه، و شاید قبل از اینکه او بگه بی برو تو تنور من برم. اون شیعه تنوری داستانش اینه که حضرت میخواستن روی یکی رو کم کنن که مدعی بود، ولی شیعه تنوری شیعه شب عاشورای امام حسین علیه السلام هست که امام حسین فرمود نمیخواد برید تو تنور، نه ما باید بیایم تو تنور، آقا شما ما اجازه بده. چقدر مدیریت کردن در چنین جامعه‌ای راحته، در جامعه‌ای که همه میفهمن همه چیو. مثلا شما یه اتاق عمل دارید، دکتر جراحی هست، تحصیل کرده، جراح مغز، مثال میزنم، مادر مثل مناقشه نیست. خب این دکتر یه احتیاجاتی داره موقع عمل، اونایی که اطرافش هستن باید بفهمن اون احتیاجاتو، باید بلد باشن. دکتر بیهوشی او باید بفهمین چی میخواد، مثلا برای چند ساعت عمل. یعنی میبینی اطرافیان او به اندازه یه متخصص جراح مغز و اعصاب اطلاعات باید داشته باشن تا هماهنگ باشن. این دیگه با اون دهن بسته و تو اون سرعت عمل و تو اون دقتی که سر بیمار داری نمیتونه عمل رو توجیه کنه، که باید یه اشاره کنه، این اشاره رو تفسیرش رو میفهمه. بعد شما که به عنوان شاهد دفتی تو اتاق عمل، میگی شما چی شد این کارو کردی؟ میگی ندیدی دکتر من یه نگاه کرد. بعد اون نگاهش یعنی چی؟ و دو ساعت برای شما توضیح بده که اون نگاه یعنی چی. تو یه نگاه اینجوری دو ساعت حرف بود. این خودش وارده دیگه، خیلی میفهمه. این که از تو به یک اشاره از من به سر دویدن، یعنی من خودم این کارم. روحیه ابوالفضل العباس علیه السلام رو ببینید، امامت در سینه او بود که این همه با امامش هماهنگ بود. آخرش هم موقع شهادت امامت در سینه‌اش موج میزد. نمونه کوچیکش حالا مثلا گاهی میزنه بیرون این نور از کنار این همه پرده‌های ظلمتی که جلو چشم ما هست، ما خبر نداریم. فرمود برادران من قبل از من به میدان برید، من میخوام داغ برادر ببینم بعد ملحق بشم به شما. یعنی همین اتفاقی که داره برای امام حسین میفته، در مصیبت هم من با او شریک باشم، در معرفت هم او با امام زمان شریکه. حالا دیگه نمیخوایم بگیم مراتب چگونه است، مراتب به جای خودش باقی، ولی هر کی نزدیکتره امامت بیشتری داره. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. دقت فرمودید، باید پیامبر رو اسوه بدونیم. در چی اسوه بدونیم؟ پیامبر مثلا شغلش با ما فرق میکنه، پیامبر وصل به خداست، پیامبر اکرم اصلا ما کجا، رسول خدا کجا، خدا چی کار کردی، ما داریم قاطی میکنیم، یعنی چی پیغمبر اسوه است؟ این خیلی حرف سنگینیه ها. ما باید شیوه اداری مدینه توسط رسول خدا رو بدونیم، شیوه هدایت مردم رو بدونیم، اون آه و سوزی که در ایشون هست، حریصون علیکم عزیزون علیه ما عنتم بالمؤمنین رؤوفون رحیم، اینا خصلت های پیامبری پیامبر است. اینا رو باید ما باید داشته باشیم. خدا کم نذاشته، فرماید که شما باید چکار کنید، شبیه او بشید. حالا شباهت تفاوت ها رو میفهمیم، بین زن و مرد تفاوت هست، بین آدم ها کلن تفاوت وجود داره در قبائل مختلف، ولی ما در یک چیز شبیهیم و باید شباهت پیدا کنیم بیشتر از همه به خوبانمون، اون هم در خلیفت الله بودنه. خلیفت الله در اون اندازه های کاملش امام زمان ارواحنا له الفدا. ما چی؟ به ما هم گفتن خلیفت الله، به ما هم گفتن ائمه زمین. شما امامان مردم باشید و وارثین زمین. وقت کلمه امامت رو میذاره جای چی؟ استضعاف. و نرید و انمون نقل الذین استضعفوا، کسی که ضعیف شده رو میخوایم امام قرار بدیم. خیلی حرفها، نه اینکه کسی که ضعیف شده رو میخوایم یه کاری کنیم آدم خوبی بشه، یه کاری کنیم یه ذره قوی بشه، یه کاری کنیم دیگه ضعیف نباشه، یه کاری کنیم امام آزادش کنه، یه کاری کنیم بتونه آزادانه زندگیشو بکنه. اینا حرفای خداست. ما میخواییم منت بذاریم بر مستضعفین، اونها رو امام کنیم. این مسیر تربیتی دینه. این آخر حرفه. اگر کسی تربیت امام زمانی برای بچه هاش میخواد، باید بچهشو امام بار بیاره، باید بچهشو مسئول بار بیاره نسبت به دیگران. تو روایات هست صدقه رو به دست بچت برسون به فقیر. این یاد بگیره که من خودم باید به فقیر صدقه برسونم. خب این موجب تکبر نمیشه؟ بابا عزیز من ببین، پس نماز رو برای چی گذاشتن؟ نماز رو گذاشتن دیگه تکبر پیدا نکنین دیگه. این حرفایی که ما میزنیم بله آسیب داره، عوارض داره، با نماز انشالله درستش کنیم، با بندگی خدا درستش. اصلا ما بندگی خدا رو برای چی میخوایم؟ برای کنترل این عوارضه، کنترل عوارض منفی خلیفت الله بودن. وقت شهید صدر میفرماید که چرا هر چی پیشرفت کنیم باز به نماز احتیاج داریم؟ میفرماد هیچ عبادتی مثل نماز نمیتونه ما رو برای مسئولیت پذیری اجتماعی آماده کنه. آقا نماز چرا مسئولیت پذیری اجتماعی داره؟ بذارید یه مقدار صریح و روشن عرض بکنم. ما باید تمرین کنیم امامت مسئولانه رو، بدون اینکه نیاز باشه با نظارت ما رو کنترل کنن. خدا اگه به بنده‌اش روزی نده چی میشه؟ بنده‌اش هلاک میشن. خدا باید به کسی حساب پس بده؟ نه. انه غیر مسئوله، اون به کسی حساب پس نمیده. ولی خودشو خود خدا متعهد میدونه. تو قرآن میفرمه من خودم رو متعهد میدونم به یاری بندگانم، من خودم این قرار رو با خودم گذاشتم، من خودم برای خودم واجب میدونم. یعنی چی؟ یعنی کسی منو نیست به من نظارت کنه، کسی منو نیست منو تشویق و تنبیه کنه. تشویق و تنبیه اصلا برای من وجود نداره. و شما خلیفت اللهی، یعنی چی؟ همینجوری مثل خدا. ببخشید میگم مثل خدا، چون ناسلامتی جانشین خدایی دیگه. یعنی کسی نمیتونه تو رو تشویق کنه، نمیتونه تو رو تنبیه کنه. نظارت هم کسی بر تو نداره. فرض کن سوال هم کسی ازت نمی کنه. البته خدا ناظر هست، ولی شیوه نظارت خدا دیدید چجوریه دیگه. یه جوریه که آدم فکر میکنه خدا ناظر نیست. زود نمیزنه. چرا؟ چون میخواد ما رو خدا تربیت کنه دیگه. خلیفت الله. تربیت دینی چجوری باید باشه؟ تو بچه خوبی باش یعنی چی؟ و جعلنا للمتقین اماما. ما رو برای متقین امام قرار بده. این حب مقام نیست، این قرار گرفتن در جایگاه خوده. نقش من چی میشه؟ نقش من این میشه که پس فردا مثلا رئیس جمهور بشم، رهبر بشم. بابا یه مملکت من چند تا رئیس جمهور میخواد؟ ما الان 16 میلیون دانش آموز داریم، چند میلیون دانش آموز داریم؟ من چند تا رئیس جمهور میخواد؟ من چند تا وزیر میخواد؟ همه بخوان سر و دست بشکنن برای اون پست های مدیریتی که دید چی؟ سنگ رو سنگ بند نمیشه. مگه چند تا فرمانده میخواد؟ همیشه تعداد اندکی فرمانده لازمه. ولی خدا میفرماد بقیه رو ضعیف نکنید. بقیه در نقش خودشون هم اگه نقش کوچیکی بود قرار گرفتن، ولی روحشون روح خلیفت اللهیه. وقتی اینا با چه هارمونی کار میکنن. مثلا نگاه کنید، فرمانده سپاه داریم، فرمانده ارتش داریم، بعد فرمانده قرارگاه داریم، بعد از قرارگاه میره فرمانده لشکر، بعد فرمانده لشکر فرمانده تیپ، فرمانده گردان. حالا من دیگه کوتاهش میدارم میکنم، ستاد و خیلی چیزا این وسطا هست. فرمانده دسته و نیرو. این نیرو قد فرمانده سپاه و ارتش میفهمه آقا چه هارمونی اینجا هست، چه هماهنگی هست، چقدر راحت همه چی اتفاق میفته. حتی به اندازه او ممکنه دافوس رو درک کرده باشه و دوره فرماندهی دیده، به اندازه او بعد نقش میپذیره. ممکنه بهش بگم ببین آقای سرلشکر، شما بیا برو با این دسته عملیاتی برو تو میدون، برو تو خط، میخوایم ببینیم این عملیات از نظر یه نیروی رزمنده تو خط چجوریه، اطلاعاتش چقدره به اندازه اداره اون ستاد لشکر، ستاد بالاتر. بعد هیچی، میره و نقشش رو زیبا ایفا میکنه. اصلا هیچ کس از نیروها متوجه نمیشه که ایشون اینقدر درس خونده، اینقدر تجربه داره. یعنی یه پیر مردی دیگه داره، اون هم مثل ما بسیجی بار تو خط میجنگه. این تربیت دینیه. نقش مهم نیست. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود آن شاهد بازار این پرده نشین باشه. ولی روح چجوری باید باشه؟ معرفت چجوری باید باشه؟ آقای بهجت چقدر میفهمه؟ به نظر من کامل همه چی. ما که نمیتونیم بگیم آقای بهجت مقامش بالاتره یا امام. حالا این چیزا کار ما نیست، ما همه بزرگان رو احترام میگذاریم. ولی میگه من نقشم اینه، نقش امام رهبریه. بعد میاد، هم سن و سال هم هستن تقریبا، میاد امام وقتی آمده قوم دم در خونه امام زیارتنامه میخونه، میرن متوجه میشن اهالی بیت امام، چون نزدیک بود خونشون. بعد میان ازشون دعوت کنم بفرمایید شما با امام کار دارید. میگه نه من مزاحم نمیشم، من فقط خواستم سلام بدم. سلام خوب بدید، میریم داخل سلام بدید، نه همین همینجا سلام کافی. یک امامزاده حی از بیرون به خانه گریه او سلام میدهد و میرود. من الان نقش این چنینی دارم. شما اون حضرت آیت الله علامه جلیل القدر از مشهد میره جبهه، بچه‌ها بهش میگن خب جلو بایستید نماز بفرمایید، نه من لیاقت ندارم جلو شما بایستم نماز. بابا مشهد اون همه مردم و علما پشت سر شما وای میسن، نه شما فرق میکنید، من لایق نیستم. یه هرچی اصرار میکنن، میگه مگر اینکه فرمانده شما به من دستور بده. من یه وقت دستور اجرا کردم دیگه، من ولی به تشخیص خودم من نمیرم جلو. حالا فرمانده گچکار محله، اونجا فرمانده است، میاد میگه آقا من به شما دستور میدم شهید برنسی، شما برید جلو. به چشم من میرم. آقا ایشونو ما باید ضعیف کنیم تا حرف گوش بده بره جلو؟ علامه باشه نمیره جلو؟ آقا چه حرفیه؟ این طرح تربیتی غلطه که ما میگیم آدم ها رو ضعیف کنیم بتونیم کنترلش کنیم. بچه ها حرف پدر مادر رو باید بخوان گوش بدن، باید چیکار کرد؟ باید جای پدر مادر بایستن تصمیم بگیرن. حالا دیگه یه جوری تربیت کنیم، من نمیگم حتما این اتفاق بیفته، ولی یه جوری تربیت کنیم بگه من جای پدر، من جای مادر، الان چه نگرانی داشتم؟ من جای رئیس مدرسه، من جای معلم. به شخصیت بدیم. این طرح کلان تربیتی است که ما باید به سمتش حرکت کنیم. بله، وقتی که خداوند متعال فرمود انی جاعلون فی الارض خلیفه، ملائکه چی گفتن؟ گفتن آیا میخوای کسی رو خلق کنی که در واقع یفسد و فیها و یسفک و دماء، اینجوری خون بریزه؟ فرمود شما نمیفهمید. طرح خدا رو ملائکه نمیفهمیدن، الان همینطوره. حالا ملائکه که هیچ غرض و مرضی نداشتن، مرض که ابدا هیچ غرض سویی هم نداشتن، تازه در اوج معرفت هم بودن، کم آوردن. و شما میخواه آدم ها دین رو بفهمن، خب کم میارن مقابل دین، چون طرح دین خیلی طرح سختیه. زمان پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم رو دیدن کم آوردن، امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو دیدن کم آوردن، الان میخواه دین رو بفهمن؟ مسخره نکنن. بلا استثناء همه پیغمبران رو مسخره کردن. یا حسرتن العباد ما یعطی من رسول الا کانو بهی یستهزئون. الان میخواد بفهمن همه؟ من نمیفهمم، نمیفهمیم دیگه، سخته. آخه چجوری ما به همه رو بدیم، همه رو در اوج پر از قدرت و عزت قرار بدیم، پر از اختیارات قرار بدیم؟ انسان ها رو چجوری باید کنترل کرد؟ داستان اینه، داستان اون کنترلگریه. سیستمش چجوری میخواد اجرا بشه؟ تو تعلیم و تربیت این کنترلگری اصل ماجرای تعلیم و تربیته. نظام تعلیم و تربیتی رو این عامل مشخص میکنه. البته یه چیزایی هم هست، خب کنترلگری نباشه، به انسانها چی بگیم؟ بگیم هرچی دلتون خواست؟ نه، اونم یه فریبیه که اینجا هست. هرچی دلت خواست، هرچی دلت خواست هم غلطه. مسئول بقیه ای شما، حالا برو ببین چی کار میکنی. یعنی تربیت مسئولانه، نه تربیت هواپرستانه. کنترلگری نباشه، جاش چی باشه؟ جاش احساس مسئولیت جمعی. یکم این جلسه قبل درباره زندگی جمعی صحبت کردیم. آیا ما عضوی از این جمعیم؟ نه، مسئول کل این جمعیم. چقدر فرهیخته است. خدا شاید شعارهای دینی ما بره، این آزادی و حقوق بشر در غرب که محقق نشد، در حد شعار جذاب موند، در حد شعارم رنگ میبازه. نمیدونم چرا ما شعارهای بین‌المللی بلد نیستیم بدیم. همه دنیای دست اینجوری میگیرن و از پیروزی حرف میزنن در راه چه آرمانی؟ آزادی، حقوق بشر. آزادیه، آزادی انسان و حقوق بشر که جفتش محترم. اینا محترم تره یا آرمانی که خدا میده؟ و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، امام و ثروتمند. این آرمان که بهتره که ما بلد نیستیم اینو جهانی کنیم. چیکار بکنیم؟ چی فکری بکنیم؟ بعضیا میخوان ما مؤمنین به امام زمان علیه السلام رو هم مثل اون برده های نوین نظام غربی بار بیارن که اول صحبت عرض کردم. خب این اختلاف میشه دیگه. چند وقت دیگه ایام فاطمیه است. خب چرا مردم واقعا چرا حضرت زهرا سلام الله علیها رو تنها گذاشتن فریادهاشون؟ نمیفهمیدن. نه اینکه بخوام معافشون کنم، ها، در نفهمیشون مقصر بودن. هواپرست بودن که نمیفهمیدن. نه خدا محاکمشون خواهد کرد. ولی آخه باور این میشه؟ نه نمیشه. باور نمیکنم. آقا میشه؟ مگه شدنیه؟ برمون کن. شدنی نیست که. بلا فاصله بعد از رسول خدا نظام رو تغییر دادن. چرا؟ من خیلی مسالمت آمیز بخوام تحلیل کنم، میگن اینا با رسول خدا میشد زندگی عادی که اونجوری نمیشه. تازه اون اواخر هم با وجود رسول خدا دیدید که لشکر حضرت برگشت، جیش اسامه. الان مثلا یه خبر یه جایی تنظیم بکنن که آقا یه لشکری رو فرستادن با تجهیزات به ماموریت، این لشکر نافرمانی کرده برگشته. دیدید تو روسیه یه اتفاق کوچولو اینجوری افتاد، خبر بین المللی شد. خیلی کوچیک بوده، حالا اینو شبه کودتا میدونن. در زمان رسول خدا این کار کردن. باورشون نمیشه بشه اینجوری زندگی کرد. دین یعنی چی؟ دین یعنی برنامه‌ای برای رسیدن تک تک انسان‌ها و همه انسان‌ها به مقام خلیفت اللهی، به امامت و وراثت زمین. آقا همه که نمیشه امام باشن. جواب اینو باید یکی بده دیگه. ما میخواییم کارمندان اداراتمون همه حس رئیس جمهور رو داشته باشن. این تربیت دینی صحیحه. بعضی وقتا نگاه میکنیم حس وزیر که هیچی، حس مدیر کل و رئیس سازمان هم ندارن. از نظر حسی باید اون حس رو داشته باشن. اعضای بدن باید شبیه چی کار بکنن؟ شبیه قلب. یه طرف مرگ مغزی شده، یعنی از مغز دیگه پیام اینه، قلب داره کار خودشو میکنه. دیدید برخی از بیماران همینطور میشن. من پدرم همینطور شد. خب پیام دیگه نمیرسید ولی قلب داره کار میکنه. بعضی ها نمیم چقدر، شاید 6 ماه طول میکشه، نمیم چقدر. حالا بستگی به نوع اون ناراحتی در مغز پیش آمده داره و حالا میزان هوشیاری. این قلب داره کارشو میکنه. چرا؟ چون دستور کار خودشو بلده و میدونه باید چی کار کنه. شما بعضی ها میگن آقا تو قرآن برنامه تربیتی نیست. چرا؟ خیلی هست. ولی حالا در جزئیات برنامه تربیتی هم شما اگر دنبال آیات بگردی پیدا نمی کنی. خود ره بگویدد که چون باید رفت. کلیاتشو گرفتی از قرآن؟ و نجعلهم ائمه، این کلیاتش اینو گرفتی؟ حالا خودت برو بشین فکر کن من بچه‌مو میخوام امام تربیت کنم، بعد چیکار کنم؟ ما بعضی وقتا بچه همونو در حد مسئول یه خانواده، اگه یه پسر هست، مادر یه خانواده، اگه یه مادر دختر هست، تربیت نمی کنیم. در حد مسئولیت نسبت به خانواده، در حد مسئولیت نسبت به اطرافیان. آسیبهاش بیشتره. کسی فکر نکنه اینجا ما بالاخره تونستیم اینا رو کنترل کنیم، تبدیل شدن به ربات. خیلی آسیبهای بیشتری داره. خب در فضای میلاد بسیار با عظمت و با شکوه زینب کبری سلام الله علیها هستیم. خیلی ها ممکنه قبلش بعدش اسم زینب روی دختراشون بگذارن، ولی امیرالمومنین علی علیه السلام اسم با مسمی میگذاره رو بچه خودش. زینب یعنی زینت بابا، مایه افتخار پدر. حالا شما عظمت امیرالمومنین رو ببینید، اصلا میشه نگاه کرد دائره این عظمت بی کرانه رو. زینب کبری سلام الله علیها میشه مایه افتخار چنین با عظمت پدری. بعدش هم یه بار امام زین العابدین علیه السلام تو راه میخواستن یه حرفی بزنن که عمه جان زینب آرام بگیر. خب در حد دلداری دیگه، امام زمانش هم هست. حالا ایشون قدر از زینب بوده، تو همون یه جمله یه قید اضافه میکنن: اگرچه تو عالمه غیر معلمه ای. یعنی تو علم لدنی داری، نیازی نداری من امام زمان تو به تو بگم، تو خودت میدونی. ولی از باب نصیحت، یعنی دلسوزی و دلداری، زینب هم آرام بگیر. یه امامی خودش ماشاءالله، خلیفت اللهی در او به اوج رسیده. خدا به حق حضرت زینب سلام الله علیها ما رو لایق دیدار آقا امام زمان ارواحنا له الفدا قرار بده. خدا به حق حضرت زینب سلام الله علیها ما رو جزو سربازان خالص الولای امام زمان قرارمون بده. خدا به حق حضرت زینب سلام الله علیها جبهه مقاومت پیروز و منصور بدار، مکر دشمنان از صائب خودشون برگردان. خدایا دشمنان بشریت، دشمنان حق، ان الباطل کان زهوقا، طبیعتا نابود شدنی هستن، نابودی اون رو به دستان ما قرار بده. حق طبیعتا به سوی آشکار شدن و روشنایی حرکت میکنه. خدایا روشنایی حق رو به واسطه ما قرار بده. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.